قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم و له الشکر على ما الهم و الصلاة و السلام على الرسول الاعظم سید ولد آدم ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین حجة ابن الحسن المهدی عجل الله له الفرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الحکیم فی کتابه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. آیه 46 سوره سبع. بنده از این آیه اینطور میفهمم که اولین چیزی که خدا از ما خواسته موعظه واحده، یعنی اولین موعظه‌ای که پیامبر برای مردم داره این است که قیام کنید، برخیزید، بیدار شید. بعد از این بیداری احیاء تفکر دینی است. ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنه. این پیامبری که آمده با این زحمات و با این همه مشکلات و تحمل سختی ها و سوابق و لوازمی که داره، این جنه درش نبوده، با یک فکر عالی الهی آسمانی خردمندانه با شما سخن میگوید، شما هم بیدار بشید و راه او رو در پیش بگیرید. خب اینجا بحث از بیداری، این نکته ای که بعضی ها تکرار میکنن اینه که تکیه میکنن به فطرت انسانی. اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلم. من از این آیه اینطور برداشت میکنم که فطرت یک هدیه الهی است و یک استعداد پویایی است که نیاز به تحریک داره، به صرف فطرت نمیشه اکتفا کرد. ولذا هی گفتن فطرت انسانی فطرت انسانی، اینا حرفای انحرافی است. باید فطرتی با بیداری انبیا و اولیاء خدا باشه که اینجا میفهد اقم وجهک للدین، به پیامبر خطاب میکنه که باید اون دین رو اقامه بکنی، وجه خود رو در برابر دین محکم و درست نگه دار، بدون اینکه به این سربازایی که باید مثلا نگهبانن یه جا باید سرشون رو اینور اونور نکنن و باید به اون هدف که همون نگهبانیست توجه داشته باشن. اگه دو ساعت مأمورن، اگه یه سرباز مأمور چشش این طرف بره گناهکاره. اقم وجهک للدین، وجه هم اشاره بر ذات انسان و حقیقت انسان. انسان باید این فطرت رو بیدار بکنه و این بیداری به دست انبیا و اولیاست. امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه میگه و واتر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول. فقط انبیا اومدن میثاق فطرت رو از مردم مطالبه کنن. این مطالبه میخواد رها کردن فطرت. فطرت یه امر مجملی است، لذا آخر آیه میگه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اگه فطرت چیز خداگاهی بود قرآن نمیگفت ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فطرت هست ولی خداگاهی میخواد. این خداگاهی به وسیله معلمان و انبیا باید بیان و الا فطرت رو رهاش بکنی. همه دارن فطرت رو. لا تبدیل لخلق الله، این لا یا لای ناهیه است یا لای نافیه، هر دوش میشه درست باشه. لا تبدیل یعنی ممکن، جایز و تبدیل نیست، هیچ کسی حق نداره فطرت رو تبدیل. ولی من عقیدم این که این لا تبدیله به معنای نهی است، یعنی کسی حق ندارد تبدیل کنه، به الا ممکنه فطرت انسان به وسیله انحراف ها غبار روش بگیره و منحرف بشه. ولی قرآن میگه لا تبدیله، مبادا که تبدیل کنی. لا رفس و لا فسوق و لا جدال، معمولا لاهایی که در قرآن اومده لاهای ناهی است. خلاصه فطرت رو سالم نگه دارید، و این سلامت فطرت نیاز به رهبری داره. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، این رهبری مهمه. اون چی که مهمه برای ما شیعیان، اول اسلام است، ولی از طریق تشیع و سقلین، که این رهبری فطرت باید از طریق انبیا و اولیا باشه، و الا انحراف درش پیدا میشه، چون فطرت کلیه. ببینید بچه فطرتاً به سوی غذا خوردن میره، وقتی که راه میفته فطرتاً دنبال خوردن میگرده، زبانش هم اولین بار باز میشه برای خوردن، ولی یه آتش هم که در جلوش بگذارن میخوره، تشخیص نمیتونه بده. تشخیص مصادیق صحیح از غیر صحیح نیاز به راهنمایی و تجربه داره. این است که ما میگوییم در جامعه انسانی نیاز به رهبری هست. قرآن میگه، انبیا میگن، همه میگن، کسی هی تکیه کنه به فطرت انسانی تنها و به خیالش فقط دیگران رو راضی کنه، اشتباه میکنه. این انحراف از روش قرآن است. باید از همون طریقی که به ما گفتن فطرت رو بیدار کرد، از طریق ولایت مطلقه، ولایت عامه به تعبیر صحیحش، که در فقهاء ما ولایت عامه میگوین نه ولایت مطلقه که مال عرفاست، اونم یه بحث دیگه داره که حالا در قانون اساسی ما ولایت مطلقه هم اومده و موجب شبهه شده برای خیلی، ولا ولایت عامه که بتواند در تمام شؤون زندگی ورود داشته باشه و هدایت بکنه در برابر ولایت جزئیه. خب اون چیزی که ما در تاریخ شهیدیم، چون بناست در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه و درباره اندیشه های سیاسی حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب صحبت کنیم، اللهم صل. من در بعضی از جلسات خبرگان این جمله رو گفتم، اینجام حیفم میاد که نگم. مسئله ولایت فقیهی امر مسلم بین شیعیانه، و امتیاز ما شیعیان به همینه. سنی ها گرچه فقاهت رو قبول دارن، تقلید رو قبول دارن، اما دن هم فقاهت و هم تقلید را در یه مرحله منقطع کردن و گفتن ما 4 امام بیشتر نداریم، و این یک نکته مورد اشکال از نظر ما. نکته دومی که فقها را از حکومت و راهنمایی سیاسی جدا کردن عملا، لذا می‌بینیم فتوا میدن که بله حاکم باید عادل باشه، این را هم اونا میگن، بزرگانشون، حاکم باید عادل باشه، خوب باشه، اما حالا اگر یک کسی با تقلب، یعنی با تقلب با غین میگم نه با تقلب با قاف، اگر کسی با تقلب حاکم شد چه کنیم؟ از ما شیعیان اگر بپرسند ما میگیم ما قبول نداریم. حالا اگه توانستیم معارضه میکنیم، اگه نتوانستیم هم نمیپذیریم. ما حکومت جائر رو و حتی خدمت به جائر رو غیر از مقام ضرورت جایز نمیدونیم. حتی شترهایی رو که در روایت ما داره که دیگه برای حج بدیم برای جائر، بگفتیم جایز نیست که کسی ماشین کرایه بده به جائری میخواد بره مکه مثلا. تا این قضیه هم اشکال میکردن بزرگان ما ائمه. ولی خب اونا میگن که اگر یه جائری آمد، فقهای عامه اینطور میگن، اگر یه جائری آمد و ظالمی آمد مسلط شد، دیگه ولش کنید، دعا کنید براش، التماس دعا فقط. خب دعا کنیم چی کنیم؟ بگیم خدای اصلاحش. و ظاهرش اینه که خداوند با دعا این کارا رو درست میکنه. من یک آیه در اینجا بر خدمتتون عرض بکنم. 2 در قرآن آیه داریم که استقم کما امرت، یکی در سوره هود است، یکی در سوره شورا. در سوره هود میفرماد فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. بعدش ملاحظه بفرمایید ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. همین قرآنی که پیامبر رو مأمور میکنه به استقامت در مسیر هدف، مسیر رسالت و نبوت، و من تاب معک پیروانش هم هست که در این آیه موجوده که در حدیث دارد که این پیامبر رو ناراحت کرد، که این حالا این حدیث محل حرف کاری نداریم، رو این بحث میکنیم. بلا ترکنو الالذین ظلمو، بعد از این استقامت مسئله این که به ظلمه تکیه نکنید، یعنی پیامبر آمده مردم رو هدایت کرده که به طرف ظالم به هیچ وجه نرید. خب این همون بیان ولایی و ولایت مداری اهل بیت است که ما به طرف ظلمه نباید بریم. ولذا شیعیان و بزرگان شیعه این مبنا را همیشه داشتن، حالا منتها گاهی امکانات نداشتن گاهی داشتن، در بدری ها از میشه و زندان ها شهادت ها که در مسیر تشیع بوده همه در این مسیر بوده که لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. و اما اون آقا میگه که دعا کنید، دعاگو باشید. دعاگویی کار بنده است، کار آدم انقلابی دعا کردن نیست، که باید را بیفتید. لذا در شیعه این مسئله هست که از زمان شیخ صدوق و شیخ مفید ما مسئله ولایت فقیه مطرح بوده، در زمان صفویه بوده، منتها چیزی که در زمان اونها نبوده یا امکانات نداشته مسئله نظریه پردازی در مسئله ولایت فقیه و بعد هم اجرای ولایت. اما نظریه پردازی میبینید در کلمات فقهای بزرگ ما کلمه ولایت فقیه به اون معنای عامش کمتر، ولی در موارد خاص، هی موارد خاصی که ولایت بوده برای فقیه گفتن که جمعش بکنی میشه همون ولایت فقیه. و به همین جهت این مسئله مورد تشکیق قرار گرفته. بعضی خیال کردن که مثلا فرض شیخ مفید یا فلان عالم بزرگ ولایت عامه را قبول نداشته، موارد خاص رو ذکر کردن، ولی به تعبیر عام ولایت عامه کم بوده. ولی تا میرسه به دوره صفویه که مرحوم محقق کرکی که تصریب ولایت عامه داره، ولی خود ایشون باز نیمدن نظریه پردازی کنن که خب حالا این ولایت رو چگونه باید پیاده کرد. همطوری که مقام معظم به رهبری در یه بیانی فرمودن، این ولایت مطلق یا عامه مهمش نظریه پردازی است که به تناسب اوضاع و احوال بشود پیاده کرد ولایت رو. یعنی ما نباید جمود داشته بشیم به یک راه و یک طریق واحد، چون دنیا رو به تحول، مهم اینه که ما به این تحولات رو باید بپذیریم که چگونه این نظریه را ساختارش رو درست بکنیم، هم از نظر علمی، هم از نظر سیاسی و اجتماعی، و هم بتونیم مطابق شرع پیادش کنیم. مرحوم محقق کرکی میاد با اون همه عظمتی ها دعوتش کردن از لبنان به ایران برای فقاهت و بزرگواری و مرجعیت. این جمله را من عرض بکنم، مسئله مرجعیت و باز ولایت این دوتا گرچه با همند، ولی این دوتا را نباید خلط کرد. ما خیلی از اوقات به عنوان مرجعیت اکتفا کردیم، ولی ما هم ولایت داریم هم مرجعیت. ممکنه در زمان ما چند مرجع باشن ولی همه ولایت ندارند. مسئله ولایت و مرجعیت گرچه توامن، ولی ممکنه در مصداق گاهی از هم جدا بشن و منافات هم ندارن. مرحوم محقق کرکی خب با مرجعیتی که داشتن و با ولایتی که بر خود داشتن، کمربند حکومت و سلطنت رو میبندن به کمر سلطان که بوده شاه طهماسب و خودشون نمیان جلو. خب اگر شما ولایت داشتید خب چرا خودتون نمیدید؟ حالا شاید امکانات نبوده، زمینه فراهم نبوده، ولی همین مقدار شاه طهماسب زمینه اینقدر فراهم بوده که شاه طهماسب میپذیره که ولایت تفویضی را بگیره از محقق کرک. اینم خودش مهمه، این خودش یک حرکتی است برای مردم شیعیان و جهانیان. تا میرسه به دوران مرحوم کاشف الغطا، شما کتاب کشف الغطا رو مطالعه بفرمایید، کتاب فقه بزرگی که استاد شیخ الفقهاء شیعه شیخ انصاری نوشته، کتاب کشف الغطا. شیخ در مکاسب ملاحظه بفرمایید همیشه تعبیر میکنه از کاشف الغطا به بعض الاساطین، استوانهای علم کاشف القطاع. خب کاشف القطاع میاد زمان فتلیشا بر جنگی که با روسا داشتن، اونجا بهشون اجازه جهاد میده، باز خودش وارد جهاد نمیشه، این همون اعمال ولایته، اجازه جهاد میده. و بعدم حتی در خود کشف القطاع میفرماید حتی شما میتوانید اگر ضرورت داشته باشه لشکریان از مزارع عبور کنند برند، اگر نیازی داشتید به علوفه انبارها را باز کنید، چه کنید چه کنید، اینا دستورات مرحوم کاشف القطاع در کشف القطاع به عنوان ولایت. البته همون زمان مرحوم میرزای قمی بودن در جامع الشتات، اونجا از ایشون هم تقاضا میکنن شما هم فتلیشا رو اجازه بدید، ایشون احتیاطکار بوده، یه جواب مبهمی میدن، نمیگن نه نمیگن آره، ولی پیداست که این ولایت رو قبول داشتن، ولایت جزئیه نبوده، امور حسبیه که بگیم مثلا درباره ایتام دخالت کنید، در اوقاف دخالت کنید، مسئله جهاد است، اداره کشور است، شهادت است، کشته شدن و کشته دادن، حتی تصرف در اموال مردم کردن. خب مرحوم کاشف القطاع میگه فتوا میده تا یواش یواش میرسه به دوران مشروطه. خب فقهای بزرگ ما مرحوم ناینی کتاب تنبیه الامه رو می‌نویسن، خب می‌بینید اون کتاب در اون زمان خیلی کتاب مهمی است، گرچه توش یه ابهاماتی داره و باز پذیرفتن یک نوع حکومت سلطنتی توش هست، ولی خب میگن این حکومت سلطنتی رو تحت نظر ولایت امر انجام بدن، اما اون کاری که امام کرد و اون چیزی که سر پیشرفت انقلاب بوده و منشأ بیداری هم ما شده و هم بیداری جهانی، اون کار خاصی است که امام کرد که هیچ کس نکرد، و اون این بود که امام نظریه پردازی کردن در نجف، بس حکومت اسلامی رو که نوشتن اونجا بس کردن که اصلا حکومت مال فقیه، کسی اصلا نباید باشه. امام کاری که کرد اثبات کرد که فقیه میتواند حکومت کند، این مهمه، این جرأتی که امام داشت، شجاعتی که امام داشت، ایمانی که امام داشت به کارشون، این مهم بود. و امام اومدن، اما امام یک ابتکاری که داشت این بود که گفتن ولایت فقیه رو به تناسب زمان باید پیاده کرد. اگر شاید در زمان صفویه میخواستن اعمال ولایت کنن، جور دیگه میکردن، در زمان شیخ مفید این کار رو میکردن، طور دیگه پیادش میکردن، ولی زمان ما زمانی است که مردم انتخابات دارن، مردم ورود پیدا میکنن، مسئله اهل حل و عقد که یک ریش سفیدا جمع میشدن کار میکردن دیگه الان کافی نیست، دنیا قبول نمیکند که چهار نفر بیان و مسائل رو حل کنن، بلکه باید با مردم، همون مردم سالاری دینی. واقعا این مطلبی که امام انجام داد، الان هم یه عده میگن یعنی چه مردم سالاری دینی، حالا البته بحث دین سالاری مردمی هم هست مردم، ولی بالاخره امام حکومت را به دست مردم دادن، این مهمه. و سر بقای این انقلاب و اثرش در جوامع دیگر اسلامی همینه. امام در ولایت فقیه تصریح میکنن، میفرماید که اگر مردم به یک فقیه جامع و شرایط رأی دادن، اوست ولی مسلمین، این کلمه را امام برمودن. حالا ما هرچی بحث کنیم در فقه که آیا رأی مردم مؤثر هست یا نیست، امام شاید فتواشون این بود که مشروعیت قانون اساسی هم به ولی فقیه هست در حقیقت فتواشون، اما در مقام پیاده کردن نباید این حرف رو زد و این عملی نیست. لذا فرمودن مردم اگر رأی دادند، این به آراء مردم اهمیت دادند و به این جهت این انقلاب الان باقی مونده و این بیداری خیلی مهمه. هیچی که از فقهای ما نتونستن کار کنه، مرحوم آخوند خب مشروطه را بود همون وسط کار دادن به دست محمد علی شاه و دیگران، و بعد یا شاه دیگری مرحوم هاشم فضل الله رحمت الله علیه خب شهید راه این بیداری است و او هم باز بحث سلطنت رو داشتن و مرحوم بهبهانی داشتن، همه اینا بودن و به قول اون کنی ما که میگفت من پدرم در منزل مرحوم شیخ فضل الله شهید فضل الله نوری رحمت الله علیه بود که از طرف مرحوم آیت الله بهبهانی پیامی آمد برای ایشون که آیا شیخ مخالفت نکن با این مشروطه، کلمه مشروعه رو فعلا اصرار روش نکن، چون اصرار داشت میکشنت. اون چند یه امام گفت من شنیدم پشت در که مرحوم آشیخ گفت مرا به خاطر اون طرفداری از مشروعه میکشن ولی شما را بدون این خواهند کشت، چرا که مرحوم بهبهانی را هم شهید کردن. ولی امام کاری که کرد مسائل رو به دست دیگران نداد، این خیلی مهمه و خیلی مشکل بود کاری که امام کرد. امام وقتی از اوقات ما خدمتون شرفیاب میشدیم اشکالات رو میکردیم، کمبودها، میفرمود بابا در این سن بیاید به من کمک کنید، یک کار عظیمی تو این مملکت واقع شده، به این سادگی نیست اداره کردن مملکت. یه چیز دیگه امام فرمودن، نمیگم اون رو که اون موقع من وزیر کشور بودم، که امام فرمودن بالاخره مردم یه تقاضاهایی دارند، باید شما جواب مردم بدید. اداره یه کشور سخته، آسان نیست، باید خیلی تدبیر کرد، فداکاری میخوام. و این تعبیر امام فرمود با احساسات تنها نمیشه کشور رو اداره کرد. هر وقت ما خدمت امام میرفتیم که بحث‌های اقتصادی بود، سیاسی بود، هیئت دولت عرض کنن، امام هیچ نمیگفت من اینجور تنها میگم، میگفت برید مذاکره کنید، برید مشاوره کنید، برید کارشناسا رو بیارید، برید علما رو بیارید، صحبت کنید. امام بله ولایت مطلقه قائل بودن، ولی اینطور نبود که همینطوری حرف بزنند، مشورت میکردن، چون که مقام معظم رهبری هم همینطور در کارا اینجوریه، اینجوری نیست که مردم خیال میکنن آقا نشسته همطور میگه. اگر بخواهد یک نظامی باقی بمونه اداره کشور، غیر از جنگ، البته جنگ خیلی مهمه، ولی اداره کشور تأمل بخواد، تدبر بخواد، علم بخواد. امام فرمود اگه دانشگاه نباشد مملکت رو نمیشه اداره کرد، با اینکه حوزه بود، در این حال فرمود پیوند حوزه و دانشگاه اینا باید با هم باشه، مبادا حوزه بخواد از دانشگاه جدا بشه، دانشگاه از حوزه جدا بشه. اینا یه مسائلی است که راهنمایی امام مقام معظم رهبری میبینید، این همه هی دانشگاهی رو دعوت میکنند، گوش میدن به حرف اونا، برای چی؟ دو ساعت سه ساعت خدای بشین بکنه، بنده که جرأت ندارم هم بشنوم هم بشینم اصلا، ولی خب آدم بیاد سه ساعت چهار ساعت حرفای دانشجویان و اساتید رو بشنوه، اشکالاشون رو بشنوه، این خیلی حوصله میخواد، خیلی قدرت میخواد، و خداوند به ایشون قدرت داد. من همیشه عرض میبینم ایشون رو دعا میکنم، خداوند چه قدرتی داد. دو روز دانشگاه ما دانشجو سرصدا میکنن، من تحمل ندارم. اینا مهمه، مقام معظم رهبری، دعا کنید برای سلامت ایشون و بقای ایشون. و واقعا این که من میگم روی اعتقادم میگم، همه میدونن، خدا میدونه که بنده در این جهت راه امام رو پیش گرفتم و این راه رو درست میدونم. تضعیف علما، تضعیف رهبری، تضعیف نهادهای وابسته به رهبری، اینها همه ممکنه یه اشکالاتی داشته باشه. به من یه کسی میگفت شما که رئیس خبرگان شدید چرا انتقاد نمیکنی؟ این خیال کردی که بنده رئیس خبرگان شدم بیام همه چیز به هم بزنم؟ عقل میخواد. بنده گفتم نظارت بر رهبری یعنی حراست از رهبری. ما باید رهبری رو از بقیه ظالمین و کید حاسدین حفظ کنیم. البته این حفظ گاهی ممکن است به تذکر برسه یا حفاظت از اطراف جهات رهبری، ولی این معنیش نیست صبح تا حالا ما ایشونو سیمجیم کنیم. خداوند سایشون مستدام بداره و این جلسه رو مفید قرار بده. بنده فقط برای خاطر اینکه عرض ادبی کرده باشم اومدم. امیدوارم خداوند به همه شماها محققین، اساتید، علما، طلاب، اساتید دانشگاه، همتون خلاصه توفیق بده با هم کار کنیم، یک دیگر رو نکوبیم، خراب نکنیم. همه ما هر کداممون یک رکن انقلابیم، ماها که میگم همه تون میخوام بگم، هر کدام در جای خودش این ارکان رو باید حفظ کنیم. نباید ما در مقام تضعیف هم باشیم در برابر دشمنانی که نه شما را قبول دارن نه بنده رو. اونها اون مخالفتی که غربی ها با این انقلاب میکنن برای نفت نیست، ما خیال میکنیم برای نفته. خب نفته که بالاخره ما مجبوریم بفروشیم، ارزون یا گرون، خب نفروشیم که زندگی نمیشیم. مهم بیداری اسلامیه، اونی که بحث اسلام رو شمده، احیاء تفکر دینی به قول اقبال لاهوری، به قول محمد عبدو، به قول سید جمال، به قول رشید رضا و به قول امام خمینی رحمت الله علیه. اون چه که مهمه و غربیا رو ناراحت کرده این بیداری اسلامیه، نه تنها بیداری، نه تنها نهضت، نه تنها صحوه، مهم اینه. و ما باید همطوری که نقش در اصل این بیداری داشتیم در هدایت این بیداری باید داشته باشیم، و اون اینه که با هم باشیم و راه درست رو بگیریم و رهبری رو تایید کنیم. راه های دیگر همطور، مجلس، دولت، قوه قضاییه، نیروی سپاه، ارتش، همه اینا واقعا خواسته های شخصی و گروهی خودمون را با رهبری منطبق کنیم. و این یه مسئله مهمی است برای پیشتر. هرگاه که شما تو کشور دیدی اختلافاتی بود، دشمن ها ازش سوء استفاده کردن. انشاءالله امیدواریم که همه ما دست به دست هم بدیم، با اخلاص، با برادری، با صفا، با صمیمیت، برادران طلاب، برادران اساتید، بزرگان. ماها شاگرد امام هستیم و تا حدودی درس از امام گرفتیم. امام با همه این که خیلی سختگیر بودن در مسائل، ولی جمع بین ماها رو لازم میتونستند. این وصیت آخر امامه که در اون روزهای آخر دعوت کردن بیشتر علما رو که مسئول کارها بودن و همچنین غیر معممین، بعد فرمودن من به شما بگویم، دو چیز رو به شما میگم. اولا بدانید این انقلاب راه خود رو باز کرده. لن یضروکم الا اذی، دشمنان شما ممکنه کارهای ایذایی کنن ولی نمیتونن انقلاب رو از بین ببرن، ولی به شرط ها، حرف دوم به شرط ها و شروط ها، و اونی که شما همدیگر داشته باشید. شما همدیگر داشته باشید، اگر همدیگر داشتید این انقلاب باقی میماند. انشالله که ما همه با هم باشیم. اختلاف سلیقه ها هست، موجوده. من همیشه گفتم مسئله وحدت یه اصطلاح مسامحه است. اون چه مهمه ائتلاف. قرآن کریم هیچ وقت نگفته وحد بین قلوبکم، فرموده الف بین قلوبکم. ائتلاف معناش این نیست که من و شما یکی بشیم. از نظر فلسفی هم دو چیز هیچ وقت یک نمیشن. الوجود متشخص به ذاته، فلاسفه میگن. بالاخره ما یکی نمیشیم، اما میتونیم ائتلاف کنیم. همه این ترکیباتی که تو این عالم وجود هست همش ائتلاف، جف وحدت نیست. اگه اکسیژن و هیدروژن هم با هم جمع شدن آب درست کردن، وحدت نیست. بازم میشه اینا رو تجزیه کرد، دوباره باز اکسیژن رو پیدا کرد، هیدروژن هم پیدا کرد، ولی ائتلاف بین ایناست که حیات درست کرده. ما هم اگه ائتلاف بکنیم، این بیداری اسلامی و این احیایی که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، این احیا واقع میشه. امیدوارم که خداوند همه مسلمانان را، همه شیعیان و همه انقلابیون و همه کشورهای اسلامی رو در برابر دشمنانشون پیروز بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله.
سرزمین استوار من، روح ایمان و فداکاری در دلش، شورش کفتن ها بر لبش، آواز بیداری پا به پای رهبر آگاه، پرچم اسلام بر دوشش، چل چراغی از شقایق ها، جاودان خاک گل پوشمش، جاودان خاک گل پوشمش، بر بلند قله‌های عشق می درخشد چون گل خورشید، در دلش هرگز هراسی نیست، این دلی آینه توهی، ملت پاک و دلیری که پیرو پیری خردمند است، روح او جاری تر از زربند، اقتدار او دماوند است، تا ابد ثبت است در تاریخ شوکت اسطوره شیران، تا همیشه درس بیداری است راه و رسم ملت ایران، تا ابد ثبت است در تاریخ شوکت اسطوره شیران، تا همیشه درس بیداری است راه و رسم ملت ایران.
الهی که همیشه نام زیبای ایران اسلامی بر فراز قله‌های افتخار باشه. سخنرانی مرحوم آیت الله مهدوی کنی رو با موضوع نقش امامین انقلاب در بیداری اسلامی و در قالب برنامه بربال سخن شنیدید. دوستان عزیز، در ادامه این نوبت هم با دو برنامه دیگه در خدمت شما هستیم. ابتدا